یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 جایزه اسکار به دست آورد. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. و علی لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. در 86مین مراسم جوایز سینمایی اسکار، فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 اسکار به دست آورد. 6 اسکار برای بهترین تدوین، بهترین صدا برداری، بهترین میکس صدا، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین سینماتوگرافی به فیلم جاذبه تعلق گرفت. آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی، جایزه اسکار بهترین کارگردانی را هم از آن خود کرد. کیت بلانشت اسکار بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم یاسمین آبی را گرفت و ماتیو مک‌کونهی اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم باشگاه خریداران دالاس را به دست آورد. فیلم 12 سال بردگی نیز اسکار بهترین فیلم سال را از آن خود کرد. لوپیتا نیانگا به عنوان بهترین بازیگر زن نقش مکمل در فیلم 12 سال بردگی اسکار گرفت. اسکار نقش مکمل مرد به جرد لتو برای بازی در فیلم باشگاه خریداران دالاس رسید. فیلم زیبایی بزرگ ساخته پائولو سورنتینو از ایتالیا نیز برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تحقیق و گروه تماس برای انجام گفتگوی سیاسی پذیرفته است. بر پایه این بیانیه، خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همچنین او را به علت دخالت غیرقابل قبول روسیه در کریمه به شکستن قوانین بین المللی متهم کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. او پیشتر تحرکات نظامی روسیه در کریمه را تعرضی غیر قابل باور خوانده و از پاسخ قاطع آمریکا و متحدانش سخن گفته بود. در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. اعضای G7 که عضو گروه 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان نیز هستند، عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. دولت روسیه یکی از اعضای گروه G8 است. شامگاه یکشنبه کاخ سفید واشنگتن به نمایندگی از گروه G7 در بیانیه مشترکی با شورای اروپا و کمیسیون اروپایی این تصمیم را اعلام کرد. در این بیانیه همچنین حضور نیروهای روسیه در کریمه نقض اصول و ارزش‌های ذکر شده که G7 و G8 بر اساس آن عمل می‌کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی این گونه اقدامات را موجب سوء تفاهم در روابط دو کشور خواند و گفت لازم است نهادهای امنیتی پاکستان به جدیت و سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کنند. بر پایه این گزارش، میرجان محمد خان جمالی بر جدیت مقام‌های پاکستانی برای حل و فصل و آزادی سریع اتباع ایرانی تأکید کرده است. طی دو روز گذشته اخبار زد و نقیزی درباره آزادی 5 مرزبان ایرانی که در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شده بودند انتشار یافته بود. و سرانجام این که وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد روز دوشنبه کره شمالی دو موشک میانبرد به سوی دریای سواحل شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی، احتمالاً این موشک‌ها از نوع اسکاد مدل C بودند و حدود 500 کیلومتر را طی کردند. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید موشک‌های اسکاد معمولاً از روی سکوهای قابل حرکت شلیک شده و با حداقل آماده‌سازی فعالیت می‌کنند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم در پی پاسخ این پرسش براییم که آیا مشارکت سیاسی زنان در ایران افزایش پیدا کرده است؟ در هفته گذشته سایت‌های خبری و تحلیلی پر بود از گزارش‌هایی از حضور زنان در پست‌های مهم و مدیریتی استان سیستان و بلوچستان. بر اساس اخبار منتشر شده، پس از سامی بلوچ، زنی که لقب اولین شهردار زن این استان را گرفت، 3 زن دیگر بر صندلی‌های مدیریتی این استان تکیه زدند. معصومه پرندوار اولین فرماندار زن دولت روحانی است. او با سابقه 14 سال کار در استانداری سیستان و بلوچستان به عنوان فرماندار شهرستان هامون منصوب شد. زهرا اربابی هم با حکم وزیر کشور دولت روحانی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شده است. استاندار سیستان و بلوچستان هم پیشنهاد داده که همیرا ریگی در جایگاه فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان فعالیت کند. او پیش از این هم بخشداری چابهار را تجربه کرده بود. سامیه بلوچزهی هم عنوان اولین شهردار زن و اهل سنت شهر کلات از سایت‌های خبری، اما پیش از اینکه از سابقه کاری او و میزان تحصیلاتش بنویسند، نوشتند که او اولین شهردار زن مجرد است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، موفقیت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی را مرتبط با نحوه تعامل آنها با بدنه فعالان زن در منطقه می‌داند و می‌گوید
کسانی که حضور پیدا میکنن در حوزه های زمامداری تو ارتباط باشن، ارتباط و تعامل باشن با بدنه جامعه زنان، با جنبش زنان و یه جنبش زنان مقتدر، در واقع بتونه مطالبات رو و حقوقی رو که میخواد از طریق اونها مطرح بکنه و این تعامل موجب بشه که این مشارکت سیاسی در دراز مدت به نفع زنان باشه.
آیا این حضور یکباره زنان در پست‌های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان حاصل رشد اجتماعی زنان است یا اقدام سیاسی دولت حسن روحانی؟ پروین بختیار‌نژاد، فعال مسائل زنان ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
بیشتر از اون که یک اتفاق اجتماعی باشه، اتفاقی باشه که توی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی این استان رخ داده باشه، من بیشتر این قضیه رو سیاسی میبینم. شهروندهایی که در استان سیستان و بلوچستان هستن رأی قابل توجهی با آقای روحانی دادن و بعد از اون هم مرتبا مطرح کردن مسائلشون رو، به اضافه اینکه مشکلات زیست محیطی الان به شدت تاثیر گذاشته روی اقتصاد و روی سلامت مردم در این استان. تبعیض‌هایی که طی چندین دهه اعمال شده به دلیل اینکه اونها جزء اقلیت‌های اهل سنت هستند در این استان، در نتیجه من فکر می‌کنم که دولت آقای روحانی با تاثیرگذاری بر شوراهای شهر یا با انتصاب فرماندار زن در این استان شاید خواسته باشه که به نوعی اون رأی بالایی رو که بهش دادن رو جبران کرده باشه و اونها رو تو ساختار اجتماعی به مشارکت طلبیده باشه.
خانم بختیار‌نژاد، مسائلی چون فقر، مهاجرت مردان و قاچاق مواد مخدر در این استان را نیز از عوامل حضور اجتماعی بیشتر زنان استان سیستان و بلوچستان می‌داند.
چندین آمار قابل توجه در مورد استان سیستان و بلوچستان داریم. اول اینکه در هفته‌های گذشته امام جمعه زهک بود، اگر اشتباه نکنم، که مطرح کرده بود که 90% مردم این استان زیر خط فقر هستن. بیشترین آماره که بیسوادی مربوط به این استان میشه و همینطور آماری که رئیس مرکز آمار ایران چند وقت پیش اعلام کرد، استان سیستان و بلوچستان بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار رو داره نسبت به همه استان‌های ایران. در نتیجه مسئله فقر، مسئله مهاجرت مردان، مسئله قاچاق مواد مخدر، بازداشت‌های طولانی و حبس‌های طولانی عواملی باشه که مجبور کرده که زنان رو به اصطلاح سرپرستی خانوار خودشون رو به عهده بگیرن، در این حال که جزء کم سوادترین هم هستن و جزء کم درآمدترین زنان سرپرست خانوار هم در کل ایران هستن. این شرایط باعث شده که این زنان به آروم آروم یک حضور اجتماعی اندکی رو داشته باشن.
معصومه پرندوار، زهرا اربابی، همیرا ریگی و سامیه بلوچ زهی در حالی به سمت‌های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان برگزیده شدند که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تنها 16% از مدیران، مقامات عالی رتبه و قانونگذاران سیستان و بلوچستان را زنان تشکیل می‌دهند و از میان بیش از 9000 شاغل در این استان کمتر از 1500 تن آنها زن هستند. پروین بختیار نژاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به این آمار آیا اساساً مردم سیستان و بلوچستان پذیرای مدیریت زنان خواهند بود میگوید
شرایط شاید الان به گونه ای باشه که جامعه بیاد از نزدیک واقعا مدیریت زنان رو توی عرصه‌های ببینه و این خودش میتونه یه تغییراتی رو در باورهای مردم و در نگاه مردم به حضور اجتماعی زنان ایجاد بکنه.
با این همه پروین بختیار نژاد این انتخاب‌ها را با فعالیت زنان برابری خواه در ایران بی ارتباط نمی‌داند.
شاید این رو البته بتونیم بگیم که این جزء موفقیت‌های جنبش زنان هست به دلیل اینکه طرح مسائل زنان طی چند دهه داره محصولاتش آرام آرام بار می‌شینه و دیده میشه. در نتیجه به جای اینکه به انتصاب به اصطلاح یک فرماندار مرد بخوان اقدام بکنن، یک خانم به عنوان فرماندار زن دعوت شده برای همکاری.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تحلیلگران مسائل زنان انتخاب یا انتصاب زنان در پست‌های مختلف را تیغی دودم می‌دانند، به همان اندازه که مدیریت خوب و مقتدر یک زن می‌تواند احتمالاً نگاه جامعه را نسبت به حضور اجتماعی زنان تغییر دهد، مدیریت ضعیف یک زن هم شاید قضاوتی عمومی در مورد قدرت مدیریت کل زنان جامعه را در پی داشته باشد. پروین بختیار نژاد با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این زنان در پست‌های اجرایی می‌گوید
انتخاب شهردار زن، انتصاب یک فرماندار زن میتونه یک الگو باشه، یعنی الگویی که در استانهای دیگه قابل تکرار هست و در همون استان این زنان وقتی که بیان مدیریت خودشون رو و مدیریت خوب خودشون رو به اثبات برسونن، فضای فرهنگی و نگاه مردم رو نسبت به حضور زنان توی عرصه‌های مدیریتی و اصلا به حضور اجتماعی زنان میتونه عوض بکنه.
در نشست جایگاه زنان در قدرت و سیاست که هفته گذشته در تهران برگزار شد، اشرف بروجردی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس آمار منتشر شده در سال 1380 گفت که در برابر نزدیک به 70,000 مردی که در ایران در پست‌های مدیریتی حضور دارند، تنها 5,060 زن در پست‌هایی مانند معاون، مدیر کل، مشاور و مدیر فعالند. این در حالی است که در 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم زنان از حضور در مجلس شورای اسلامی هیچگاه بالاتر از 4.5% نبوده است. منصوره شجاعی اما حرکت آرام زنان در تصاحب پست‌های مدیریتی را مثبت، با این حال کم اثر می‌داند و می‌گوید
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می‌افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستهای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه تو جوامع سنتی مثل سیستان و بلوچستان و به ویژه اینکه این زنان علاوه بر مسئله زن بودن از اقلیت مذهبی هستن، سنی هستن، اینها تو الگوسازی کمک میکنه. این یه رویکرده که به هر حال مثبت میبینه. رویکرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برآیند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.